سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع کوثرانه. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض کردیم تعریف رایجی که درباره کوثر فرمودند خیر کثیر، و این تعریف دو رکن داره، یکی خیر و یکی کثیر. دو تا واژه رو اول باید بفهمیم تا معلوم بشه کیا کوثرن کیا ابترن. و گفتیم آدم ها از این دو مدل و دو فرم و دو قاعده خارج نیستن. تک تک افرادی که تو عالمن، بنده، شما، مردم، یا کوثریم یا ابتریم، با مراتب خودش البته. صفر تا صد مراتب و درجات متفاوت. اونای کوثرند که در خیر کثیرند، تو وضعیت خوبی هند، اوضاعشون و موقعیتشون موقعیت خوبی است. و گفتیم موقعیت از امکانات مهمتره. دیدید بعضیا پول موقعیتشون رو میخورن، نون موقعیت و جایگاهشون رو میخورن. توی این چیزهای ظاهری هم هست دیگه، مثلا یه زمین خالی در بهترین نقطه شهر از یه زمین، از یه خونه با همه امکانات تو بدترین موقعیت شهر قیمتش بیشتر. درسته؟ یه زمین خالی باشه تو بهترین موقعیت شهر، یه خونه با همه امکانات هم داریم تو بدترین موقعیت شهر، ارزش کدومش بیشتره؟ اون زمین خالیه. اون ارزشش به اون موقعیتشه، به اون جایگاهشه دیگه. حالا ارزش موقعیت و موقعیت وقتی خودش خوب بود، امکانات باشه نباشه دیگه اون اصل مسئله هست، امکانات دیگه فرع ماجراست. خیر چیه؟ خیر کثیر وقتی میگیم منظور از خیر چیه؟ روایتی رو دیشب وعده دادم امشب محضرش باشیم، از نهج البلاغه امیرالمومنین، حکمت 91 یا حکمت 94، هر دو شماره هست، چون نهج البلاغه بالاخره چاپ ها متفاوت، بعضی چاپ ها حکمت 91، بعضی چاپ ها حکمت 94. خیلی هم این حکمت پرمطلبه و حقش با یک جلسه واقعا ادا نمیشه. حالا دیگه ما چون باید مطالب بیشتری رو این شبها با هم مرور بکنیم زود میگیم و رد میشیم، ولی خب میدانید و میدانیم که این به همین سادگی این مطلب و با این سرعت نباید از روش رد شد. سؤال عن الخیر، از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن آقا خیر چیه؟ همین سوالی که ما اول مطرح کردیم، خیر چیه؟ آقا خوبی چیه؟ به کیا باید بگیم خوب؟ به کی بگیم وضعش خوبه؟ ما بین خودمون میگیم طرف وضعش خیلی خوبه. دیدید؟ به کیا میگیم وضعش خیلی خوبه؟ به پولدارا دیگه. دقیقاً هم این حکمت امیرالمومنین تو همین فضاست. حالا میبینید خیلی جالب، یعنی انگار اون موقع هم همینجوری بوده و همین ها میگفتن وضعشون خوبه با فلانی که وضعش خیلی خوبه. وقتی میگه وضعش خیلی خوبه یعنی پول داره. قبل اینکه وارد حکمت بشم دوستانو بگم، بعد بریم تو حکمت. مرحوم آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه در مورد مرحوم آیت الله العظمى بهجت ایشون میفرمود که بعد از امام زمان روی کره زمین ثروتمندتر از آیت الله العظمى بهجت ما کسی رو نداریم. خب مثلا آیت بهجت خیلی ثروتمند بودن یعنی چی؟ آقازادهشون میفهمد که خودش و خوراکاش و لباساش و اینا رو پدرم و آقای بهجت رو اگه سرجم بزنی به 50,000 تومن نمیرسه. این بود مثلا وضعیشون خیلی خوبه ثروتمندتری، یعنی این مثلا لباسش، ماشینش، خونهش، ساعتش مثلا اینقدر میارزه و اون وضعی ها ارزشاشون به ایناست دیگه. گفت تو حمام اون پولدار اشرافی به اون حکیم ندار که آدم عاقلی بود بهش گفت فلانی در نگاه تو من چقدر میارزم؟ یه دست به لنگ این زد گفت 5 تومن. گفت آخه فلان فلان شده 5 تومن فقط لنگم میارزه. گفت بنده هم همین را عرض کردم، هم قیمت لنگ تو گفتم. خب خیلی بده آدم خودش ارزش نداشته باشه، ارزش آدم به لنگش باشه، ارزش آدم به ماشینش باشه. یه فرهنگ هایی گاهی باب میشه و به نظرم اینا باید نهی از منکر بشه و خیلی بد ما حساسیت نسبت بهش نداریم. اگه از تلویزیون ما مثلا صحنه هایی پخش بشه مرد و زن مثلا با هم گفتگوی غیر متعارفی داشته باشن، خیلی واکنش ها از طرف مؤمنین ما میبینیم. درسته؟ طبیعی هم هست، حق هم هست. آقا ما بچه جوان داریم، آقا دختر داریم، پسر داریم، مثلا زشته. بعد چی اینا رو پخش میکنه؟ این دیالوگا چیه؟ یه فیلمی سانسور نشده مثلا آباجور سر جاش نباشه تو اون فیلم، چون بعضی متخصص آباجور گذاشتن و اینا، آباجورش نباشه بالاخره بعضی صداشون در میاد. نسبت به اینا من نمیدونم چرا کسی صداش در نمیاد. مثلا شما برنامه ورزشی میشینی نگاه میکنی، بعد میگه که فلان باشگاه فلانی رو خریده 1 میلیارد، بعد برای اینکه بتونن اینو بخرن فلانی و فلانی رو فروختن به فلان باشگاه، در ازاش اینو خریدن. این خیلی ادبیات زشتیه. مگه در مورد سفیداب داری صحبت میکنی؟ اینو خریدن، اونو در مورد انسان داری صحبت، در مورد آدمیزاد داری صحبت میکنی؟ این خیلی زشته این ادبیات، این منکره. چرا که صداش در نمیاد؟ همه اون ماجراهای جنسی و فلان و اینا بدیش که یه دیالوگ جنسی نامتعارفی توی فیلمی داره پخش میشه، بدیش به خاطر اینه که داره انسانها رو میبره تو مسیر حیوانیت، غیر از اینه؟ درسته؟ خب این هم که میگه فلانی 500 تومن فلانی 1 میلیارد، این چیز غیر از اینه؟ قیمت میزن رو اسب و کره الاغ و گوسفند و گاو. گاو هم که ارزشش به شیریه که میده، گوسفندم که ارزشش به نمیدونم به پشم و گوشت و ایناشه، اینم ارزشش به توپای چند تا پاس و فلان خراب کردین قیمتش کم شد، یه چند تا پاس گل داده گل زده دوره ارزشش رفته بالا. خیلی زشت. زشت نیست آقا؟ بعد ما تازه میگیم این وضعش خوبه. اینا زشته تو این فرهنگ. بعد فرهنگ ما باید فرهنگ کوثری بشه، نه فرهنگ ابتری. چیزایی که برای ابترها خوب است را در بین خودمون دیگه خوب معرفی نکنیم. این با فرهنگ زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها جور در نمیاد. ما مردم فاطمیه ایم، ما فرزندان فاطمه ایم، ما محبین فاطمه ایم. ادبیات ما فرق کنه تو جامعه. از این به بعد قرار بزنیم چیزهایی رو خوب بدونیم که علی علیه السلام خوب دونست و کوثرها خوب میدونن، نه ابترها. از امیرالمومنین پرسیدن خوب چیه؟ وضع خوب مالکیه، حال خوب مالکیه. چقدر این روایت فوق‌العاده و شریفه. حضرت فرمود لیس الخیر ان یکسر مالک و ولدک. اول بهت بگم چی خیر نیست، قاطی نکنی، بعد بگم چی خیره. اینو بهت بگم، خیر این نیست که پول و بچت زیاد باشه. یکسر همون کثیری هم که ما دنبالشیم، که حالا ادامه خیر کثیر، بخش کثیر تو این روایت بخش اعظمی از بحث کثیر رو هم توضیح داده، یعنی هم خیر رو گفته هم کثیر رو گفته، یعنی کوثر در واقع تو این حکمت نهج البلاغه دقیق معرفی شده اگه با دقت نگاه کنی. خیر به این نیست که پول و بچت ان یک سر مال و که ولدوک اینا زیاد باشه، یعنی مادیات، هر آنچه که از جنس ماده است که الان ان شاء الله توضیح بیشتر میدم، این خیر نیست. آقا فلانی که وضعش خوبه، 2 تا خونه داره، 3 تا ماشین داره، 4 تا بچه داره، اول قرار بذاریم دیگه دم دیگه نگیم وضعشون خوبه. اینا نه، این تو فرهنگ اهل بیت این وضع خوب نیست. از این بعد به کیا بگیم وضعشون خوبه؟ به اینا. ولکن الخیر، خیر چیه؟ ان یک سر علم که، اول از همه باید علمت زیاد بشه. کسی وضعش خوبه که داناییش زیاد. بعد این میشه فرهنگ وضعیت جامعه ما. طرف فیلم بازی میکنه، هم مشهور میشه، هم پولدار میشه، بعد شاخص رسانه‌ای میشه، بعد تو انتخابات هم میگه به این رأی بده به اون رأی نده، بعد همه هم از یه موضع پایینی بهش نگاه میکنن که خوش به حالت. ببین کامنت هایی که میذارن برای بعضی از این سلبریتی های عجق و جق، ببینید چیا مینویسن. خب ما نزدیکی هزارات رو دیدیم، با بعضی از اینا زندگی کردیم، میدونیم دیگه بعض زندگی اینا چیه. حالا حد سوادشون، معلوماتشون، وضعیت زندگی هاشون، که خودشون گاهی همدیگه رو دست میندازن. یه مجری معروفی، یه مجری معروفتر از خودش رو دعوت کرده روی برنامه، توی برنامه زنده تلویزیونی، بعد این به اون میگه که تو مثلا برنامه چیه برای آینده، میخوای چی کار کنی؟ اونم میگه میخوام مثلا یکی به اعضای خانواده هم اضافه کنم. این دیگه چون معروف شد و پخش شده، دارم میگم تلویزیون پخش شد. بعد اون آقایی که میگه میخوام به یکی به اعضای خانواده اضافه کنم، سه بار طلاق گرفته تا حالا. بعد اون مجری اینو دست میندازه رو آنتن زنده تلویزیون، میگه میخوای یکی به اعضای خانوادت اضافه کنی، یعنی میخوای دوباره زن بگیری؟ خودشون خودشونو مسخره میکنن. بعد اونی که گفت من میخوام یکی به اعضای خانوادم اضافه کنم، شاید الان در ایران نفر اول باشه از حیث شهرت و معروفیت و محبوبیت و این حرفا، برنامه‌ش هم مثلا شاید برنامه اول باشه. ما وقت قبطه میخوریم نسبت به اینا، از یه موضعی به اینا نگاه میکنیم. اینا درده، اینا بیماری فرهنگیه. بعد نسبت به کسی که علم زیاد داره، معلمی داشتیم تو بچگی به ما میگفتش که برای جامعه بیمار همینقدر بس که به آدمی که زیاد مطالعه میکنه میگن چی؟ خرخون. برای جامعه بیمار همینقدر بس، میگه خرخون. خیلی چیز عجیبی ها. اینا نقاط فرهنگیه که کسی نسبت بهش حساسیت نشون نمیده. خیلی بده اینا. یکم در مورد این منکرها صحبت بکنیم، میگه نهی از منکرم بکنیم. آتا میگه نهی از منکر، میگه آها یعنی حجاب، آها یعنی مو بیرون باشه. اینا خیلی دیگه مثلا میخواد بالا بپره، میگه آها حجابم بگو ولی اختلاسم بگو. آقا جان، مادر همه درد و بدبختی ایناست. ان یک سر علمک، فکر، فرهنگ، شعور، علم. توی جامعه، تو روایت داره خدا وقتی میخواد یه جامعه رو ذلیل بکنه، علمو تو این جامعه حقیر میکنه، علما رو حقیر میکنه. مسابقه تلویزیونی میذارن آنلاین، نظرسنجی، تو همین صدا و سیمای مملکت خودمون همین سوال معروف علم بهتر است یا ثروت، میدونی نظرسنجی جوابش چی میاد؟ مردم بودن که تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه میکردن، جوابش به نظرتون چی بوده؟ 70% ثروت، 30% علم. که حالا اونم باز میریم یا آقا منظورم از علمم همین بود که بشه باش ثروت بیشتر در آورد، دکتر بشه که بتونی بیشتر پول در بیاری. این علامت بیماری تو جامعه است. ما از کوثر فاصله گرفتیم، برای همین دشمنمون ابتر نمیشه. اگه اینطور نباشیم دشمنمونم ابتر نمیشه، اگه کوثر بشیم دشمنمونم ابتر میشه، وقتی کوثر هم نشیم دشمنمون ابتر نمیشه، وقت دو سره میسوزیم، دو سره بلا سرمون میاد، دو سره بدبخت میشیم. فرمود خیر به اینه که علمت زیاد بشه. علم نه این سواد ظاهری، معلومات ذهنی ها، اینم باز بگم اینجا، اینم این خیر نیست ها، اینم سری امکانات ظاهریه. علم یعنی ارتقای وجودی، یعنی قلب. مرحوم آیت الله العظمى بهشت میفرمود درس خواندنی، اینو با یک واسطه دارم نقل میکنم، یکی از اساتید ما ازشون نقل میکرد، فرمود که جایی هم ندیدم نقل شده، یعنی چاپ شده و مکتوب و ایناشو ندیدم، میفهمون که آیت الله العظمى بهشت میفهمونن درس خواندنی درس خواندن است که وقتی بعد از یک ماه به آسمان نگاه میکنی، آسمان رو چیز دیگری ببینی و طور دیگری ببینی. کم کم آدم این منوش داره علم گیرش میاد، چیزای دیگه ای میفهمه. من آیت الله بهادینی، اینم الان یادم اومد بگم قشنگی، ایشون فهمون طرف ادعای دکتراش میشه، جان مطلب تو این دو خط آی بهاءالدین فرموده، فهمون طرف ادعای دکترا و سوادش میشه، میره تو رستورانای بین راهی جوجه کباب و مرغ و اینا بخوره، کلاغو میذارن جلوش، این گوشت حروم کلاغو میخوره، نمیفهمه، پا میشه میره. این چه علمی بود که خوندی نفهمیدی کلاغ جلوت گذاشته؟ آی بهاءالدین میفهم، اگه علم علم باشه بو میکشه، میشه شیخ انصاری. نون آوردن جلوش گذاشتن، ایشون فهمون نمیخورم، گفتن آقا برای چی اشتها نداری؟ گفت چرا؟ گفتن چرا نمیخوری؟ ایشون گفت یه خانومی توی وقت خاصی که غذا پختن براش کراهت داره، اونم حالا یه حکم مسئله است، نمیخوام وارد اون بحث بشم، برای یه خانومی توی وقت خاصی بنا به شرایطی که غذا پختن براش کراهت داره، این نون اون خانوم پخته، من نمیخورم. میشه ال. الان ما این وقتی اینو از شیخ انصاری میشنویم، دلمون پر میزنه بگیم خوش به حالش، اگه اینجوریم داریم به کوثر وصل میشیم. اینجا خدا به من و شما میگه انا اعطینا کل کوثر. روشنه؟ اگر این حسو در خودمون دیدیم، خدا داره به من و شما میگه انا اعطینا کل کوثر. وقتی در مورد فضیلت یک عالم میشنویم، هوایی میشیم، دوست داریم هی یاد بگیریم. آی بهجت که در قله بود، علمن و عملن ثروتمندترین مرد بود به قول آی بهاءالدینی، صبح جمعه میومد 2 ساعت مجلس روزه میشست. اون مرجع بزرگوار با اون همه مشغله و اون وقت شریفی که یک ثانیهش هدر نمیرفت، میومد میشست تو مجلس روزه. آقازادهشون میگفت که من به حاج آقا میگفتم که بابا اینا شاگردای شما به حساب نمیان که بالا منبر میرن. مردم هم هی به ما میگن آقا وقتشون رو تلف نکنن، حالا روزه میخوام بیان 5 دقیقه 10 دقیقه بشینن برن. 2 ساعت آقای بهجت میشستن، از اول میومدن، کل سخنرانی، کل روزه، کل سینه زنی تا دعای آخر، بعد پا میشدن میرفتن. آقا روزه نم هر هفته، بعد تازه وصیت هم کردم بعد از مرگ من ادامه پیدا کنه، که مقداری از ماترک و ارثشون برای همین ماجرا رفت که مجلس روزه ها اداره بشه بعد از ایشون. و بعضی هم خوابشون رو دیده بودن، ایشون فهمیده من هر هفته بعد از مرگشون خواب دیده بودن، ایشون فهمیده هنوز هم هر هفته جمعه ها میام مجلس روزه. بعد به ایشون گفته بود که آقا چرا میشینید؟ ایشون فهمیده من میام به این نیت که هر هفته یه مطلب جدید یاد بگیرم، این هم یاد بگیرم بسم، البته خیلی مطلب یاد میگیرم ولی یه دونه هم یاد بگیرم بسم. این خیلی ثروتمندترین مرد دنیا، نگاهش ببینی؟ آقا تو اینا پولم در میاد آجا. میام آقا بعضی ما میان. چی بگه آدم؟ حالا باز حرف این باز خوبشه، یه چیزای دیگه آدم میشنوه که واقعا در عقل اون کسی که حرف میزنه شک میکنه. یه چیزایی که حالا توهینه و نمیخوام بالا منبر بگم. یه وقت تو دانشگاه آدم تحصیل کرده هم یه سوال چیزی پرسید، من خیلی بدم، یعنی تند باش برخورد کردم که آقا تو درس خونده ای تحصیل کردی، این چه سطح از شعوره با این سواله؟ دمید مثلا روحانیت و معیشت روحانیت و مثلا نحوه درآمدی روحانیت و اینا با یه حقارتی که متناسب با ذات خودش بود یه سوالی پرسید که من البته در شأن خودش بهش جواب دادم. مثلا نگاه او نسبت به کسی که دنبال علم رفته، نسبت به عالم، حقیره. این علامت حقارت آدمه. به یه پولدار و شاسی بلند و اینا که میرسه خوب دم تکون میده. روایت بزرگان میفهمونن، این مسئله هو که مسئله کل، چهره باطنی بعضی شبیه سگه، یکی از ویژگی‌های سگ اینه که تفاوت پولدار از فقیر تشخیص میده. لباس اتو کشیده و نور رو میفهمه با لباس پاره پوره. و پاچه فقیر رو میگیره، برای پولدار دم تکون میده. اینا بزرگان میفهمونن که اینا صورت ملکوتیشون سگ. خب عالم که پول و پله ای نداره که، اینو بهش میرسیم میزنیم پس کله هم دیگه. اون سلبریتی معروفه، بریم فقط ما رو یه گوشه تلویزیون راه بدن، تو یه فریم هم تو یه فیلمی بیافتیم بسمونه، تو یه عکسی هم فقط یه عکسی ما با این بگیریم، اینا علامت بدبختی دیگه. این دنبال این اخصا خیر رو نفهمیده چیه، این ابتره، این از کوثر بهره نداره. فهمود خیر به اینه که علمت رو کثیر کنی، ان یک سر علمک و ان یعظم حلمک، حلمت رو عظیم کنی. حلم تعبیر فارسی قشنگ و معادل فارسی قشنگش میشه جنبه، ظرفیت. البته حالا بنده گفتم از این واکنشی که نشون دادم نسبت به این شخص، البته واکنش توهین‌آمیزی نبود، واکنش با صلابتی بود. این یکی از هزارانی است که آدم صبح تا شب میشنوه و مواجه میشه، که حالا نمیدونم دعا کنم براتون مثلا یه وقتی در جایگاه ما قرار بگیرید یا دعا نکنم براتون که ببینید. البته از دو سر واکنش ها فوق‌العاده است، هم محبت هایی که آدم میبینه خیلی عجیب غریبه، هم بعضی نفرت هایی که میبینه خیلی عجیب غریبه، که حالا من دیگه وقت نیست براتون بگم ما از دو سر اینها چیا که ندیدیم، از محبت ها و نفرت ها. و جنبه خیلی خیلی قوی میخواد این مسیر طلبگی و چندونم کارها این شکلی، خیلی جنبه میخواد، خیلی واکنش های خاصی آدم میبینه و خیلی باید تحمل بکنه، خیلی باید حوصله به خرج بده. این خیره، این خیره. اگر کسی توی موقعیتی قرار گرفت که خدا هی جنبه او رو افزایش داد، سرش اتفاقاتی افتاد که هی داره حوصله و ظرفیتش بیشتر میشه، این خیره ها، اشتباه نکنیم. خیر به اینی که آدم با جنبه بشه. تو خودمونم میگیم، میگیم بعضی جنبه شوخی مثلا نداره، درسته؟ یا مثلا یه کلمه سرش تند صحبت بکنی 10 تا جوابتون میده. اینا حلم ندارن دیگه، این از خیر محرومه، اینا کوثر نیستن. اگه کسی کوثر شد دریا میشه، توهینش میکنن، بدش میگن، واکنش دریا. شما برید سر دریا داد بزنین چیکار میکنه؟ مثلا تو خودش میبل این صوت شما، مثلا کوه نیست که زمخ باشه برگردونه صدا رو با حجم دو برابر، دریا تو خودش میبله. مرحوم کاشف الغطا که از علمای بزرگ ماست، ایشون هم علمش فوق‌العاده بود هم حلمش، جفتشو داشت، کوثر بود. از علمش همینقدر بگم، فرموده بود اگر کتابهای فقهی شیعه، کتابخونه داشت همه آثار فقهی شیعه توش بود، چند صد جلد کتاب، ایشون فرموده بود که اگر این آثار فقهی شیعه تو آب ریخته بشه، سوزونده بشه، از بین بره، همش، همه اینها رو از حفظ و از نو می نویسم، از با بای بسم الله تا تای تمت، بدون اینکه یک کلمش جا به جا بشه. من کاشف الغطا فهمیدم، گاهی بهجت هم تایید میکردم، فهمیدن این مرد اینها رو داشت. شیخ انصاری هم هر وقت در مکاسب بخواهدشون یاد بکنم که بعض الاساتین، فقط در مورد ایشون بکنم بره، بعض الاساتین این استوانه های فقه، استوانه فقه بود. خب مرجع تقلید بود، میومدن وجوهات میدادن، ایشون هم توضیح میکرد. یه روز سیدی اومد بین دو نماز، گفت سید عربی، گفت همون پولای جدم که پیشته مقدار بهم بده، لازم داره. ایشون فهمون سید جان دیر اومدی، من هرچی بود پخش کرد. گفت مگه با تو نیستم؟ پولای جد ما پیش توه، یکم بده لازم دارم. ایشون گفت آقا جان عزیزم ما پخش، گفت آب دهان پرت کرد تو صورت ایشون. ما بودیم چکام که خیلی گزینه ها هم، ما گفت همه گزینه ها روی میز است، گزینه هم که زیاد داشت. میگه ایشون پاشد رو کرد به جمعیت، دست به محاسن گرفت، عبارم یه دست گرفت، مردو به حرمت این محاسن، این شیخ که رو به رو شما استده، یه کمکی برای این حالا نمیدونم گفت برای این سید یا نه یه چیز دیگه، یه کمکی برای یه کسی که نیاز داره. اومد صف به صف دست گرفت پول جمع کرد، با عزت و احترام تحویل اون سید داد، به نیت صدقه ندیگه، به من هدیه، چون صدقه رو که نمیشه به ساداد، به من هدیه. این میگن هل، این میشه خیر. خوبی چیه؟ ایناست. خوبی اینه که در درون توسعه پیدا کنه، نه از بیرون. ماشینش میشه دوتا، احساس میکنه توسعه پیدا کرده. خونش 5 متر افزایش پیدا میکنه، احساس میکنه توسعه پیدا کرده. خیلی عجیبه ها. خودت هم 5 متر افزایش پیدا کردی یا فقط خونه افزایش پیدا کرد؟ حالا بد نیست کسی دنبال خونه بزرگتر باشه، روایت هم داریم مصاحب هم هست، ولی قبل از خونه بزرگ چی لازمه؟ دل بزرگ. لذا امیرالمومنین در نهج البلاغه به شورای قاضی نامه نوشت، فرمود تو که رفتی خونه بزرگ خریدی، تو جزء مسئولین هم بود، حسابش فرق میکرد، با پول بیت المال هم نرفته بودا، اگه با پول بیت المال بود که امیرالمومنین پدرش در می آورد. با پول شخصیش رفته و خونه بزرگ خریده بود. حضرت نامه نوشتن تو نهج البلاغه است. فهمیدن تو مگه سفره داری که همچین خونه بزرگی خریدی؟ تو مگه سفرت برو به فقرا پهنه؟ آدمی خونه بزرگ می‌خره که می‌خواد سفره پهن کنه برای فقرا، می‌خواد مهمونی بده. تو برای چی خونه بزرگ گرفتی؟ می‌خوای ایشو نوش کنی؟ این کوثر رو ابتر ببین تو ببین حساسیت‌های امیرالمومنین به چی است؟ این حساسیت فرهنگی رو ما معمولا نداریم دیگه. او حساسه وقتی کسی از کوثر نره به سمت ابتر. اینا هم اینجا بگم گریز سیاسی ایاممون هم بزنیم. دو سه هفته دیگه انتخابات داریم دیگه، دو اسفند انتخاباته. البته به لطف خدا اصلا فضای مملکت انتخاباتی نیست، شکر خدا. اولین باره که اصلا دو هفته تا انتخابات مونده و اصلا فضا انتخاباتی نیست. خیلی خوبه ان شاء الله هم انتخابات هم شکلی بشه. دو سه هفته دیگه انتخاباته. آقا هم از ما هم میپرسن. حالا بعضی حضرات که خودشون کاندیدان که این ما رو بفرستن جلو، میگن تو حالا مثلا تصوراتی نسبت به ما دارن، بیا از ما حمایت کن و چه میدونم مثلا موضع بگیر و اینا. ما همجا اعلام میکنیم ما از هیچ کدوم از این کاندیدا هیچ حمایتی نداریم، اسمم نمیاریم، لیستم لیست که اصلا ارزش نداریم که بخوایم بدیم، از لیستی هم حمایت نمیکنیم. یه رأی حالا بدیم ندیم، البته یه بزرگواری که حق استادی سنگینی به گردن ما داره، هم بهشون رأی میدیم هم حمایت و هر کاری از دستمون انجام میدیم. که بزرگوار که از مشهد هم دارن کاندیدا میشن، حضرت الله مصباح یزدی که حق سنگینی به گردن ما دارن، ایشون رو با افتخار بله هم رأی میدیم، هم سفارش میکنیم که رأی بدن. حضرت آقا فهموندن مجلس خبرگانی که ایشون توش نباشه خسارت برای مجلس خبرگانه، همه با افتخار رأی میدیم، بقیه نه. شاخصش هم اینه، به کیا بر رأی بدیم؟ به کسی که کوثر باشه ابتر نباشه. شاخص این که کوثر باشه ابتر باشه امیرالمومنین تو این کلام فرمود 70 یا 90 تا نماینده این دوره رو به خاطر مشکلات اقتصادی رد صلاحیت کردن. شما ببین دیگه اون چه طویله این مجلس، اونجا دیگه چی؟ یک سوره مالوک و ولدوک، بعد بیای بری 4 سال مسئول بشی که بخور بخور کنی، اون دیگه چیه؟ اون چه بدبختیه؟ نمیدونم 70 یا 90 تا 90 تا 70 90 92 تا. من خودم گفتم 70 تا، طاقت 70 تاشو نداشتم. 92 تا کلا 200 تا نماینده داریم. اونم همینه دیگه، از جنسه. بله برادر شوال، بله این همینه دیگه. میگه آقا کلا کل حقوق نماینده تو 4 سال 500 میلیون نمیشه، 5 میلیارد هزینه میکنه که بره تو مجلس. همین بیدونه بسه دیگه، هم یه دونه بسه، 5 میلیارد از اینه کنی که بری آخر 500 میلیون حقوق گیرت نمی. بعضی هم واقعا میبینه آتر، حالا شاید باید بگردیم ببینیم کسی واقعا دنبال فرهنگ و دلسوز و دغدغه نمیدونم، باید بریم کشف کنیم و بگیم اینا رو پیدا بکنیم. کم هم هستن واقعا، ولی اینا اگه هستن اینا هر یه دونه شون کار صد رو میکنه. تو مجلس هم رابطه داشتیم از اینا، مرحوم ابو ترابی نماینده مجلس بود، حاجی ابو ترابی که آزاده بود. اینا افتخار، یعنی این حس آدم اینه که اون مجلس شورای اسلامی افتخار میکنه که این آقا میاد توش. بخواهم فهمیم با اینکه خیلی ها افتخار میکنن به اینکه میرن تو مجلس، مجلس افتخار میکنه که اینا میان توش. چه شخصیت هایی وقتی شهید دیالمه ها وقتی میان تو مجلس، که نماینده همین مشهد بوده، که یک انسان اعجوبه‌ای بوده، همین ان یک سوره علم و که ولدو که تو بنده سخنرانی نموده مرحوم شهید دیالمه مفصل داشتم، در موردش مفصل صحبت کردم تو دانشگاه فردوسی. یه شخصیت استثنایی است، 25 سال در 25 سالگی ایشون یک نبوغ استثنایی عجیب غریبی داشته. اولین کسی که در مورد بنی صدر حرف زد، او رو شناخت، و در مورد خیلی دیگه که 30 سال بعد پتشون رو آب اومد. و تو مجلس عزل بنی صدر هم دو نفر سخنران کل مجلس بودن، یکی رهبر معظم انقلاب بود، یکی شهید دیالمه، که باز آقا وقت خودشون دارن به شهید دیالمه 25 ساله جزء هیئت سنی مجلس بود، یعنی کمترین عضو سنی مجلس شورای اسلامی بود، و با حرفاش قانع کرد همه این نماینده ها رو. و قبل از ریاست جمهوری بنی صدر تو مشهد دعوت به مناظره کرد و بنی صدر بیا با هم مناظره کنیم، من پتتو بر مردم بریزم رو آب. میدید دیگه هر کیو میدید بو میکشید میفهمید این چی کار است. اینا کوثرن، از اینا بگیریم پیدا کنیم. یک سوره علمک و با جنبه هم هستن، هر چی تیر و ترکی سمتشون میاد وای میستن. اینا کوثرن، اینا خیلی کثیرن. بعضیا میان سر تو آخر کنن، مشغول خوردن میشن، اولین صدای سوت تیری که از 50 کیلومتری هم میاد، این در رفته، اینجا برف میاد، زلزله اومده، استاندار اونورا، برف اومده، شهردار اونورا، سیل اومده، فلان مسئول کنار آب، اونم میگه اونجا همه دور تا دور آب گرفته. میگه نه، خودم شناسایی کنیم دیگه. ان یک سوره علمک و ولدک، ان یک سوره علمک و ان یعظم علمک و ان تباهی الناس به عبادت ربک. چقدر این کلمات قشنگه. مباهات تو با مردم باید به عبادتت باشه. مسابقه و رقابتت با مردم سر چیه؟ چشم و همچشمی ها سر چیه؟ البته عبادت با نه مز نه سر نفسانیت، من 5 بار کربلا رفتم تو 4 بار رفتی، ایناش نه، حس این که میخواد جانمونه، حس این که آخه ما میخوایم جانمونیم دیگه، یعنی با جناق من بره مثلا یه ماشینه، یه مدل از ماشین من بالاتر بخره، من احساس میکنم جا مونده، درسته؟ این علامت اینه که من ابترم، کوثر نیستم. کوثر اونه که میبینه فلانی، فلان فامیل، فلان رفیق مثلا یه یتیمی تحت پوشش داره، این رفته یتیم تحت پوشش داره، وضعش هم خیلی با من فرق نمیکنه، من باید دو تا یتیم تحت پوشش داشته باشم. تا حالا دیدین کسی اینجوری رقابت کنه؟ پیدا کردین تا حالا این شکلی؟ شهدا اینجور بودن. اینا کوثره، اینا کوثره. ما پس از اینا دیدیم و دیگه، حالا از باب نمونه فقط میگم، اون بخش مربوط به ماش رو شما فاکتور کنید، فاکتور بگیرید. یه کودک عزیزی که مریضی داشت و داره و دعا بکنید که خدا سلامتی بده به این بچه، مریضی های مختلف، هم قلبش، هم لگنش، هم کلیهش، هم ریهش، از همه جا. بچه 1 ساله هم هست، بچه دختر بچه هم هست. بعد فقط هلوشه مثلا شاید 20 میلیون هزینه قلبش شد، عمل قلبش و اینا، و هزینه های دیگهش که باز جدا، از یک پدری که پاکبان شهرداریه و هرچی هم که داشته تا کف خونه که ما دیدیم دیگه، میگه اون اساس اونجا نمیبینی، همه رو فروختن برای این بچه. یا یکی از این متمولین مشهد رو میخوام نمونه برای کوثر بهتون بگم ها، که اینا هم بالاخره باید گفتی و معرفی کرد، تو خود شخص رو که معرفی نمیکنم. یکی از این خوبایی که انسان صالحی است و دست به خیره، رفتیم اونجا و خلاصه وضعیت رو دید و این دنبال مدارک پزشکی اون بچه بود که همه هزینه های بیمارستانشو حساب کنه، چون بچه هم چند روز ترخیص نمی کردن به خاطر هزینه ها، اینا رفتن سفته گذاشتن کلی ماجراش. بعد این زنگ زده بود چون یکی از دوستانش جز هیئت مدیره اون بیمارستان بودن، زنگ زده بود که مثلا جزئیاتی بپرس و اینا، گفته بود که آقا مثلا فلان بچه که تو بیمارستان شما بود و اینا، جا داره مثلا یه تخفیف بیشتری بدید، من میخوام هزینه هاشو حساب کنم، اینجوری بوده اونجوری بوده. گفت آره حالا من بهت خبر میدم. گفت فرداش زنگ زد گفتش که اون حساب صاف شد، شما میخوای بری چیکونی، برو برای یه بچه دیگه اقدام کن. گفت دست این دزدیده بود. این به ما گفتش که مثلا هولوش هم فرض میکنم مثلا 14 15 میلیون اونجا هزینه فقط همین بخش بود. من گفتم چیکار کنم، این از ما دزدید، خود اینم باز دزد. من توی جلسه اومدم اعلام کردم، گفتم آقا اگه کسی میتونه کمکی بکنه و اینا، این سری اومد در گوش من گفتش که بگو نمیخواد کسی کمک کنه، به کسی هم نگو من میخوام کمک کنم، همین الان اعلام کن کسی کمک نکن. ما همونجا اعلام کردیم و این اول از همه دزدید. خیلی بر من جالب، گفتم دوران امام زمان شکلی ها، اینا این چیزا رو از هم میدزدن. الان دنبال این که وزارت و این چیزای به درد نخوری که فقط وزر و وبال و جهنم آدمهای گود میکنه، اینا رو از هم بدزدن، دوران امام زمان شکلی میشه. این آقا بچه نیاز داره اون پول بیمارستان اینا، من از این دزدیدم، اون باز از این دزدید، از رو هم میقابیدن. خیلی جالب، این کوثره، این کوثره. بعضی ها خوب بلدن پاس بدن، همون چیزی هم که مربوط به خودشون هم که باز پاس میدن به یکی دیگه، تصمیماتی هم که خودشون میگیرن باز دیگه وارد جزئیات نمیشن. مثالش الحمدلله جل چشمم تو این فضای کثیف سیاست الا ماشاءالله. من یعظم حلمک و انتباهی الناس به عبادت ربک. بعد فرمود که بعد ای کار خوب کردی خدا رو حمد کنی، ای کار بد کردی استغفار کنی. ولا خیر فی دنیا الا لرجلین، تو دنیا فقط دو نفر خیر میبینن. امیرالمومنین فرمود خیر تو دنیا فقط مال دو نفره، رجلون اذنب ذنوبن، رجل اذنب ذنوبا فهو يتدار ركها بالتوبه و رجل يسار و فالخيرات. دو نفر خیر تو دنیا فقط برای دو نفره. یکی کسی که گناهی انجام میده سریع اقدام میکنه به توبه، این خیره. یکی هم که نسبت به خیرات سرعت داره با همین خیراتی که تعریف کردیم، همین خوبیایی که گفتیم. بعد فرمود این بخش کثیرش. حالا خیر رو داشتید؟ ولا یقل عمل مع التقوا و کیف یقل ما یتقبل. هیچ کاری کنار تقوا کم نیست. کم چیه؟ اونی که تقوا توش نیست، که حالا من فرداشم میشه در موردش بیشتر صحبت میکنم. این کم. پس خیر کثیر، اون کثیره چیه؟ فهمود چیزی که تقوا باهاشه زیاده. چجور کم باشه چیزی که تقوا توشه؟ چجور میشه کم باشه؟ بعد استدلال حضرت فهمود چه شکلی کمه چیزی که قبول میشه. وقتی تقوا باشه قبول میشه، وقتی تقوا باشه قبول میشه، وقتی هم قبول شد دیگه کم نیست، وصله به خداست. مگه خدا کمه؟ مگه اینکه خدا به چیزی رو بپذیره کمه؟ مگه اینکه خدا یه چیزی خوشش بیاد کمه؟ این چون خودش بزرگه دیگه، هیچ چیزی که مورد نظر خداست، مورد توجه خداست، کم نیست، کوچیک نیست. این میشه خیر کثیر. این رمزش. حالا مؤمن تو این شرایط قرار گرفت، هر اتفاقی براش بیفته خیر. میخوام اینجا خدمت شما عرض کنم آقا، ما تو اتفاقاتی که بر زندگیمون میفته لااقل یه چیزی که یاد میگیریم تو زندگیمون، درسته؟ بله. پس هیچ اتفاقی دیگه برامون شر نمیشه. امروز ما ماشینو برده بودیم تعمیرگاه، یعنی دو سه روز پیش، بزرگواری خلاصه اینو شسته بود و سوزونده بود یه سری قطعاتش و موتورشویی و اینا. دیروز رفتیم یه تعمیرگاهی نشون دادیم، در دیگه ما را بندازه که جلسه برسیم، دستی زد و گفت مثلا 100 تومانی مثلا شاید هزینش بشه. رفتیم امروز دیدیم مثلا 3-4 برابرش هزینه شد در سر یه موتورشویی فقط. بعد که خب خیره، قطعا خیره، خیلی هزینه های دیگری که باید جاهای دیگه خرج بشه و اینا همین شکلی رد میشه تو زندگی هم. یه چیزی یاد گرفتم، دیدم که آقا این مثلا این هزینه انقدی که شد ارزشش رو داشت، ما اینو یاد بگیریم. علم حذفمو خیر به اینه که علم زیاد بشه دیگه، پول بره علم زیاد بشه، چه اشکال داره؟ این خیر. این بنده خدا داشت رو باتری یه چیزی به ما نشون میداد و توضیح میداد و اینا. دور این سر باتری ما یه پلاستیکی داشت، دیدی دیگه این ماشینا دور سر باتری پلاستیک داره. گفتش که حاجا این پلاستیک دور سر باتری خوب نیست، این لاستیک دورش. گفتم چطور؟ گفتی مثلا آبی اگه بیاد میره اون تو، این زنگ میزنه سولفاته میکنه. گفت البته به خیلی ها که میگیم قبول نمیکنن، میگن این خوشگله، اینو وقتی بکنی خوشگلیش از بین میره. گفت حالا من چیکار کنم برات؟ گفتم بکنش. اومد کند و بعد دید قشنگ دورش زنگ زده بود. این تیکش خیلی جالب بود. گفت خیلی ها قبول نمیکنن، میگن خوشگله. من گفتم من دشتمو کردم تو این تعمیرگاه، من اصلا همه این ماجرا خدا چیده بود برای اینکه اینجا این نکته رو من یاد بده. وقتی یه وقتی سخنی داشتیم در واقعیت یا جذابیت، که خیلی چیزا جذابیت داره ولی پشتش خبری نیست. این الان برای آدم ظاهر بین جذابیتی که میبینه اون فساد پشتش، خرابی پشتش رو نمیبینه. گوه خیلی ها میگن که این لاستیکی که دورشه قشنگه، نمیفهم اون پشت زنگ میزنه. این قشنگی ظاهریش رو ترجیح میده، بعدن هم باید بیاد بره اونو عوض کنه، تو دردسر میفته. این ظاهره گولش میزنه. همین ماجرای کوثر ما هم همینه دیگه. بعضی چیزا خیلی ظلم زیمبو داره، ظاهر داره، ولی پشتش هم اون سولفاته رو داره، اون زنگ زدگیه رو داره. میخواد بگه آقا به این ظواهر اینا گولت نزنه، اون پشته رو ببین. بعضی اون لاستیکه رو ندارن ولی اون سر باتری هم سالمه. بعضی هم اون لاستیکه رو دارن، سر باتری هم خرابه. اون سر باتری مهمه، اون پشته مهمه، این دل مهمه، این قلبه متصل با خدا هست یا نیست. ظاهر زندگی رو نگاه میکنی میبینی سر تا پا بلا میباره. بعضی اینجوری هم، بعضی هم تو زندگی میبینی آب از آب تکون نمیخوره، ولی شره. پیغمبر اکرم خونه یکی از اصحاب مهمون شده، این روایت خیلی زیباست، اینو بگم دو سه تا روایت دیگه براتون بخونم و عرضه میشم تمام. خونه یکی از اصحاب مهمون شدن با چند تا دیگه از اصحاب، نشستن خیلی خونه مرتب و شکیل و همه چی رو به راه و همه چی سالم و همه چی آخرین سیستم خیلی. بعد یه مرغی تو حیات داشت روی دیوار میرفت، چنین روایتو بعد این مرغ روی دیوار تخم گذاشت، سرزده گه تخم گذاشت، تخمم بالا افتاد پایین نشکست. اصحاب خیلی تعجب کردن، از اون ارتفاع تخم افتاد پایین نشکست. این صحابی پیغمبر که صاحب خونه بود بگش کن آقا تعجب کردین؟ همه گفتن بله. نه من خونم این شکلیه، کلن بلا اینا هیچی نمیاد. خیلی خوشحال بود، تخمه ما از اون بالا میفتم نمیشگنه، کلن تو خونه ما بلا نمیاد. سر سفره بودن، حضرت به اصحاب فهمدن پاشیم از این سفره بریم، خدا نظر رحمت را از این منزل و از این اهلش برداشته، خونه که بلا نمیره شره. این همون اون لاستیک هست دور اون سرباتریه، پشتش سولفاته گرده، بعد خبر نده، هی به اون لاستیکه نگاه کن ببین چه خوشگله، هرچی آب میره اونجا جمع میشه زنگ میزنه. این شره برای تو، کی گفته این خیره؟ خدا اتفاقا اولیا خودش رو زود میزنه اینا زود حواسشون رو جمع کنن، زود چیز یاد بگیرن، زود چیز یاد بگیرن. تو این بلاها اتفاقا آدم خیلی چیز یاد میگیره، خیلی چیزا گیرش میاد، اینا خیلی خیره. بزنین چند تا روایت بخونم براتون، خیلی این روایات زیباست. این روایت رو برید به همه بگید، همه این روایت رو باید بشنون، باید نگاه ما نسبت به این مسائل عوض بشه. روایت اول از امام صادق علیه السلام: ان العبد الولی لله، بنده ای که ولی خداست. میخوام عربیاشو بخونم باورتون بشه این روایت از امام معصومه، شما فارسی بگم ترسم شما فکر کنید من از خودم در بیارم، کلمه به کلمهشو میخوام بخونم ترجمه کنم. بنده ای که ولی خداست، ید او فی الامر، گاهی برای یه کاری دعا میکنه، ینوبه فیقول الله للملک الموکل بذلک الامر اقض حاجت عبدی ولا تعجلها، انابه میکنه، خدا به ملک میگه که حاجت این بندهمو بده ولی زود نه، لفتش بده عقب بنداز. فانی اشتهی ان اسمع صوته، من دوست دارم صدای این بندهمو بشنوم و دعاه، دوست دارم صدای دعاشو بشنوم. و این العبد المخالف، حالا یه بنده ناجور، لید او فی الامر، میاد دعا میکنه، یریدهو، یه چیزی رو میخواد، فیقول الله للملک الموکل بذلک، خدا به اون ملکی که مسئول این کاره میفرماید که اقض حاجته و عجلها، حاجت این بنده رو بده زودم بده. فانی ابغض ان اسمع نداءه، من خوشم نمیاد صدای اینو بشنوم، و صوته. به حضرت فهمون فیقول و ناس، ادامه روایت داشته باشین چه قشنگه، حضرت فهمون مردم چی میگن؟ میگن ما اوتیه هادا حاجته و حرمه هادا الا لکرامت هادا علالله و هوانه هادا علالله. اونی که زود حاجت گرفته میگن چیه؟ خدا دوستش داشت. اونی که دیر حاجت گرفته میگن چیه؟ خدا بدش میومد. محاسبات مردم چقدر غلطه؟ کوسرانه فکر میکنن، ابترانه فکر میکنن. پیغمبر غنایمو تقسیم کردن، یه عده غریبه اومدن غنایمو بردن، یه عده خصوصی هم بودن. اینا هم با یه مثلا ناراحتی گفتن یا رسول الله این که همه غنایمو دادید به اینا رفتن که، حضرت فرمودن غنایم برا اونا، رسول الله برا شما. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. کوثر اینه، اون بزرگ مرحوم حاجی اسماعیل دولابی میفرمود که حرم امام رضا میری از امام رضا دست خالی آقا رو بخوا. چقدر اینا لطیفن. دست خالی یعنی چی؟ الان اگه من یه چیزی تو دستم بود به سمت شما دراز کردم معناش چیه؟ شما بفهمه. یه سیب تو دستم بود به سمت شما دراز کردم یعنی چی؟ یعنی بردار. دست خالی و وقتی سمتون دراز کردم یعنی چی؟ یعنی دستتو بده بگیرمت، بیارمت. درسته؟ بله؟ ایشون فهمود از امام رضا دست خالی بخوا. سیب که میدن یعنی بگیر برو، دست خالی که میارن یعنی بده بیا. این کوثره. بعضی میرن در خونه خدا نمیگن خدا اینو بده اونو بده، بلکه میگن خدا همینم که دارم از من بگیر خودتو بده. میگو به طرف گفتن سه تا حاجت مستجاب داری تو اولین زیارت، گفت میرم میگم تو را خواهم، تو را خواهم، تو را خواهم، سه تا حاجت مستجاب. مؤمن خیره یعنی این، اینجوری وصله. این یه روایت داشته باشید. روایت بعدی فرمود، چقدر این روایت زیبا شد. آقا لذت میبرین از این روایات؟ تو شرمندگی میگین یا واقعا دارین لذت میبرین؟ بازم از امام صادق علیه السلام. اینا همه تو هم کتاب التمهیسه که دیشب معرفی کردم ها، که کتاب معتبریه. فرمود ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، خدا وقتی یه بنده دوستش بشه مبتلاش میکنه، تو گرفتاری میندازه. و تعهده بالبلا، هی هم بهش بلا میده. کما یتعهد المریض اهله بالترف و وکل بهی ملکین، دوتا ملک مسئولش میکنه. بعد به اون دوتا ملک میگه اسقما بدنه، بدن این بیمار رو مریض کنید، بدنشو دچار مریضی کنید. و زیقا معیشته، زندگیشو تنگ کنید. و عوقا علیه مطلبه، اونایی هم که میخواد عقب بندازید. حتی ید اوونی، میخوام منو صدا بزنه. پس یه وقتایی میگیره خودشو بده، یه وقتایی هم میده. شما غریبه‌ها رو بخواید دک کنین چیکار میکنین؟ بچه رو بخواید دک کنین چیکار میکنین؟ یه توپ میندازین جلو پاش بره، درسته؟ رفیق فابریکتون رو توپ میندازین زیر پاش بره مشغول بازی چه تو حیات؟ ها؟ مهمون که میاد، اون باباه، باباه بچه ها که دوست صمیمی شماست، میخوان با هم بشین 5 دقیقه اختلاط کنین، درسته؟ بچه هام که مزاحمن، بله؟ یه توپ میدین به بچه ها برن تو حیات بازی کنن، با این بابا هم میشین با هم دیگه اختلاط میکنین. غیر از اینه؟ حالا یه توپ آوردین به این بابا آوردین دادین بره تو حیات بازی کنه، این فوش نیست؟ این توهین نیست؟ بعضیا اینن ها، از امام رضا اینا رو میخوان ها، از اهل بیت اینا رو میخوان ها، از خدا اینا رو میخوان. اینا ابترن، بدبختا، نمیدونن. میگه خدای من توپ دادی من بازی، منم تو رو ببینم. میگم اینو بهش سخت بگیریم. فعینی احب و سوته، من صدا اینو دوست دارم. فعضا دعا، وقتی دعا میکنه گرفتار میشه، دعا میکنه، خدا میفهمد اکتوب آل عبدی ثواب ما سألنی. اینا که میگه رو براش بنویسین، ثوابشو بنویسین. فضا افاله، مضاعفش کنین. حتی یعتیانی و ما اندی خیر له، خیر چیه؟ ما اندی خیر له، اونی که پیش منه خوبه براش، من خوبم براش. و اذا ابغض عبدا، وقتی بدش میاد از کسی، خدا البته بدش میاد به خاطر اینکه خود اون آدم بده، خدا که الکی از کسی بدش نمیاد. و کل به ملکین، داشته باشین روایات رو. خدا وقتی یکی بدش میاد به دوتا ملک مسئولیت نمیگه، اصحا بدنه، بدن اینو سالم نگه دارید. و وسع علیه فی رزقه، رزقش هم توسعه بدید. و سهل له مطلبه، هرچی هم میخواد برش را بندازید. و انسیاه و ذکریه، کار کنین اصلا به یاد من نیفته، حواسش به سمت من نیاد، بره تو حیات مشغول بازیش، اصلا این ورا نیاد. فعنی ابقز و سوته، از صدا این بدم میاد. حتی یعت، یعنی خوشم نمیاد بیاد پیش من. ما اندی شرون له، اینی هم که پیش منه برای به درد این نمیخوره، شر رو براش. یه روایت به وقت بعدی بخونم و کم کم تموم کنیم. فهمون یا فضیل، امام صادق به فضیل فهمون، فضیل ابن یسار. لو اسبه ان المؤمن لو اسبه له ملك ما بين المشرق والمغرب كان ذلك خيرا. اگه یه کسی صبح کنه و ببینه که حکومت شرق و غرب رو دادن به این مؤمن باشه، این خیره براش. وقد قطعت ولو اسبه وقد قطعت اعضا، اگر هم یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه اعضاشو تیکه تیکه کردن، و كان ذلك خيرا، بازم براش خیره. مؤمن چه اونوری چه اینوری براش خیره. ادامش، لأن الله عز و جل لا يصنع بالمؤمن الا ما هو خير له، چون خدا اصلا هیچ کاری با مؤمن نمی کنه من که براش خیر باشه. خیر چیه؟ بسپاری خودتو دست خدا، این میشه خیر، این میشه کوثر، این میشه کوثر، این میشه فاطمه زهر، این زندگی کوثران است، محض در اختیار اوست. تو چی میخوای؟ من چیکار؟ تو چی میگی؟ من چیکار کنم؟ همون. و هر کی وصل به او بشه کوثر میشه، هر کی وصل به او بشه خیر میبینه. امشب میخوام یه یادگاری بهتون بدم قبل اینکه وارد روزه بشیم، با همینم وارد روزه بشیم. این شهید عزیز ما که دلهامون تنگ براش، واقعا این شهید قلب این ملت رو سوزوند، حاج قاسم سلیمانی، و خوش به حالش که امشب شب شهادت حضرت زهرا، مهمان حضرت زهرا است. گفته بود فاطمه سال بعد نیستم، خوب جایی هم هست امسال. یه چند خطی از حاج قاسم میخوام شب براتون بخونم، صفا پیدا کنیم با حاج قاسم سلیمانی. از این کتاب حاج قاسم که ازشون چاپ شده، خاطراتی از ایشونه، چند خطی در مورد عملیات والفجر و ماجرای خاصی که تو عملیات پیش میاد. ببینید اینا، این رزمنده های ما کوثر بودن. عملیات والفجر و عبور از اروند و فتح فاو و اینا چیزای کمی نبود. صدام گفته بود اگه شما فاو فتح کردین من کلید بغداد رو میدم دست شما، نمیتونین فاو فتح کنین. من که تو آب بینا تو آب رفتم فاو فتح کرد. چه شکلی؟ با توسل بعض زهرا میخونم برات. اینا وصل به کوثر بودن، کوثرانه عمل کردن. یادتونه مصاحبه تصویری حاج قاسم از تلویزیون پخش شد در مورد بچهای حزب الله لبنان، گفت که اینا خیلی تو استیصال قرار گرفتن، یکی از این فرمانده ها متوسل شد به حضرت زهرا، شب خواب دید. یادتونه اینو حضرت زهرا دستمالی از جیب در آوردن پرت کردن، که حاج قاسم وقتی اینو نقل میکرد گریه میکرد. اونجا تصویر برداری قطع شد وقتی حاج قاسم گریه کرده بود، که تو عالم رویا گفت مادر جان اینا دارن ما رو نابود میکنن. که حضرت زهرا دستمال زردی از تو جیب در آوردن، اینجور کردن، همون لحظه یکی از این سلاحهای مهم صهیونیست‌ها تو آسمون منفجر شده بود، که اونم ماجراش مفسر بوده. یه رزمنده پا شده بوده اینو زده بوده با خمپاره. اسرائیلی‌ها فکر کردن که اینا سلاحی پیدا کردن که میتونن اینجور پرنده‌هایی رو بزنن. دیگه اونا اومدن پای میز مذاکره گفتن که ما تمومش می‌کنیم. تا قبلش فکر می‌کردن هیچ چی نبود، نه سلاحی نداشتن. یه توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها. کوثر دیگه، متصل به کوثر میشی، همه کار میتونی بکنی. همه کار ازت برمیاد. چند خط رو از حاج قاسم بخونیم. امشب مجلس گرم کنه ما ایشون باشه و انشالله کنار حضرت زهران به یاد ما باشه. البته این مطلب طولانیه، من چند خطش رو میخوام براتون بخونم. میگه حیف از اینجا این نکته را نگویم. در کنار آموزش هایی که من به بخشی از آن اشاره کردم، واقعا به دلیل اینکه بچه ها با جزر و مد سر و کار داشتن یا با آب شور دریا، جاهای حساس بدن بچه ها تاول زده بود. توی فصل زمستان بود عملیات والفجر. در دل زمستان توی آب سرد و سخت توی این باطلاق ها شب تا صبح تمرین میکردن. شهید یزدانی 50 بار این آبو رفته بود اومده بود تو اون سرما. میدونی که تنها دریای دنیا هم که 2 بار جزر اومد داره اروانده، و یه چیز عجیب غریبی است اروند. من فکر نکنم قواس هایی که از والفجر 8 در کربلای 54 باقی مانده باشن، ولو اینکه هیچ مجروحیتی نداشته باشن، کمتر از 50% جانبازی داشته باشن. باش قسم فهمتم این قواس هایی که اون شب رفتن لااقل 50% جانبازی رو داشتن. قواسای عملیات والفجر، تمام سیستم بدن اینها مختل میشد. جنگی با مد، با آب توی این وادی، حمل مهمات و تیراندازی و غیره. آن چیزی که هر کسی را تحت تاثیر قرار میداد و خود من بیشتر تحت تاثیر این بودم، بیش از آمادگی بچه‌ها که واقعا به اوج آمادگی خودشان نظر نظامی رسیده بودن، معنویت بچه‌ها بود. تک تک این نیروهای قواس که عموما هم جوان و نوجوان بودند، مثل یک عارف واقعی و عامل 70 ساله بودند. در بحث اعتقادات و توجه به نافله ها، عمق ناله هایی که در دل شب بلند بود، واقعا هر آدمی رو که اونجا پا میگذاشت دگرگون میکرد. حالت روحی بچه‌ها، ناله‌های بچه‌ها، دعای بچه‌ها رو که می‌دیدی، یه گوشه نخلستان بچه‌هایی که توی لباس قواسیشون پر از آب بود، مثل یک مشک آب، انگار در درون مشک آب زندگی می‌کردن. مشکی که پر از آب بود، لباس قواسیشون بود. این قواس رو دیدن در یک نخلستان که آن یک نخل افتاده روی زمین و داره طوری ناله می‌کنه که اصلاً هیچ آدم مستری را اینگونه ندیده بودن. شب عملیات والفجر 8 شد. طبق محاسباتمان بهترین شب و زمان رو برای اجرای این عملیات در نظر گرفته بودیم که 20 بهمن 1364 بود. بچه‌ها رو من بردم به سمت لب آب. خب لباس‌های قواسیشون رو کنار نیزارها پوشیدن. هوا که تاریک شد رفتن به سمت لب رودخانه. سنگر من همین لب رودخانه بود. آخرین نقطه‌ای که دیگر باتلاق شروع می‌شد، که اون فیلمی که بعدنم میرن کنار نهر آب می‌شینن، اواخر منتشر شده بود که حاج قاسم بیاد شهدا می‌کنه، همه گریه می‌کنن، مال همونجاست. بچه‌های اطلاعات همراه گردان‌های قواس بودن که آنها رو وارد آب می‌کردن. کنار بچه‌ها سیم کشیده بودیم. آن شب شب عجیبی شد. از عصر هوا کاملا دگرگون شد. حالا شب عملیات ببینید چی شد. ببینید این اگه مؤمن اینجوری باشه هیچ مانعی براش پیش نمیاد، اگه وصل به خدا باشه. ببینید چه شبی شد و چه بلایی اینا توش گرفتار شدن و چه جور رد شدن. این قاسم سلیمانی ها اینجور بودن که خدا اونجور بهشون داد. اینا وصل به کوثر بودن، رمزشون اینه. هوا طوفانی شد. تا آن روز که 3 ماه در آن کار میکردیم آشنا بودیم و همه جای اروند را شناخته بودیم. امواج اروند را اینطور ندیده بودیم. یک امواج وحشتناکی که این امواج آب را کنار ساحل میکوباندند. یک صدای مهیبی از خودش بلند میکرد. اصلا بین امواج کشتی گم میشد. قایقهای بزرگ گم میشدند. طبیعتا نیروی قواس بین این امواج اصلا دیده نمیشد. تلاطمات امواج. من وقتی این وضع را دیدم به کلی ناامید شدم. از تمام تدابیری که انجام داده بودیم واقعا احساس کردم که هیچ تدبیر نظامی دیگر کارایی ندارد. با بچهای اطلاعات که صحبت کردم، با بچهای قواسی که از اروند عبور کرده بودن، به من صراحتن گفتن امکان نداره از اروند بتونیم عبور کنیم. این امواج آب اصلا اجازه نمیده ما جلو بریم. همه رو برمیگردونه. خب طبیعتاً یه کار هماهنگی شده بود. بعد انجام میگرفت. من اونجا به برادرای عزیزی که خودشون هم اعتقاد داشتن تنها نقطه امید ما فقط همین بود، یعنی تنها چیزی که به من قوت قلب میداد، به اون امید داشتم، همین حرف بود. هیچ چیز دیگه ای نمیتونست تسکینم بده، استرابمو برطرف کنه. به بچه‌ها گفتم که متوسل به حضرت زهرا شوید. اینجا جاییست که دیگر ما باید او را صدا بزنیم. و همینطور هم شد. واقعا اصلا عجیب بود. همه بچه‌ها سرشون رو گذاشتن کناره باتلاق اروند و شروع کردن این دعای توسل حضرت زهرا رو خواندن، فریاد یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. با امواج اروند اصلا یکی شده بود. من با تمام وجود حس کردم که حضرت زهرا رو دارم میبینم و اصلا این حرکت، این چیزی که خدا به ذهنم داد، آنجا بچه‌ها گفتم این یک ایمان عجیبی، یک قدرت عجیبی، این اطمینان عجیبی از پیروزی من داد. خب بچه‌ها وارد آب شدن و رفتن و فتح کردن. این توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها بود. حضرت زهرا بچه هاشو تنها نمیذاره. اینا حسشون حس فرزندی برای حضرت زهرا بود. توسل کردن به حضرت زهرا تو اون وضعیت، تو اون تلاطم، تو اون امواج. دست اینا رو گرفت فاطمه زهرا، از این آب اینا رو عبور داد. مادر ماست، این بچه ها رو دوست داره. خدا میدونه حضرت زهرا برای تک تک ما دعا کرده، گریه کرده، قصه دار بوده. حالا این خانم که برای این بچه ها اینجور دلسوزی میکنه، برای بچه های خودش چه حسی داره؟ بچه های خودش رو چی جور دوست داره؟ امشب شب آخر این بانوه. امشب شب آخر این بانوه. امشب به امیرالمومنین حسابی سفارش هاشو کرد، مخصوصا تو وصیت حضرت زهرا که مرحوم مجلس در بهار نقل کرده، سفارش ویژه نسبت به بچه هاش بود. عرض کرد علی جان بعد از من زیاد مجرد نمون، زود ازدواج کن، یک هفته بعد از من ازدواج کن. و معرفی هم کرد کسی رو. این تیکه عجیب بود، این تیکه عجیب بود. عرض کرد علی جان بعد از من زود ازدواج کن، ولی یه روز برای همسرت بذار، یه روزم برای یتیمای من بذار. نکنه بچه های من یادت برن. حالا او میدونه امیرالمومنین یتیمای غریبه ها یادش نمیره. میخواد بگه من مادرم، دل ندارم، طاقت ندارم. حرفای مادرانه یه مادر ماست در این روز آخر. علی جان لا تسه علا وجوه ما، یه وقت سر بچه هم داد نزنی، یه وقت باشون با تندی صحبت نکنی. لقد اسبه‌ها یتیمن، اینا تازه یتیم شدن از پیغمبر، فردا هم یتیم میشن از من. نکنه با بچه های من بد صحبت کنی، اخم کنی، داد بزنی. این سفارشو هیچ مادری در طول تاریخ نکرده. نهایت اینه میگن علی جان برای من دعا کن، به یاد من باش. فاطمه زهرا یه چیز عجیبی فرمود. عرض کرد ابکنی یا ابوالحسن، علی جان برو من گریه کن بعد از من. من گریه کن ندارم توی مدینه. چقدر خوبه شما اینجا نشستین گریه میکنی. گریه کن نداشت مادر ما. ابکنی یا ابوالحسن وبکل الیتاما، برای یتیمام هم گریه کن. یه وقتایی هم بشین برای حسن و حسین هم گریه کنی، بچه ها بیکس شده. یه سفارش خاص کرد، بگم روزم تموم بشه عزیزمون فیض میدن. ابکل الیتاما یه سفارش ویژه. ولا تنس قتیل العدا به تفل عراق، بین همه بچه ها سفارش یه نفر رو ویژه بهت میکنم علی جان. یادت نره قتیل ادارا، یادت نره اونی که سر از تنش جدا میشه. این بچه هم با لب تشنه کشته میشه، این بچه هم اربن اربا میشه، این بچه هم بدن اوریانش زیر آفتاب میمونه، این بدنش زیر سم اسب میره. الله لعنت الله.